این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام و به این بررسی عمیق خوش آمدید. مقاله‌ای که فرستادید یه ادعای خیلی جالب داره. میگه استایل گوتیک خب خیلی بیشتر از چند تا لباس سیاهه. پس امروز می‌خوایم ببینیم واقعاً چه داستانی پشت این آرایش‌های تیره و لباس‌های توری پنمان شده. خب برای شروع فکر کنم همه ما یه تصویر کلیشه‌ای از گوتیک تو ذهنمون داریم، درسته؟ یه چیز تاریک، شاید یکم ترسناک، یادآور خوناشام‌ها و اینجور چیزا. مقالم به همین‌ها اشاره می‌کنه، لباس تیره، آرایش غلیظ، زنجیر. اما بعد یه چیزی میگه که جالبه، میگه این استایل ترکیبی از پانک، ویکتوریایی، سایبر و حتی صنعتیه.
دقیقاً، و این کلمه آخر یعنی صنعتی کلید ماجراست.
آره، منم رو همون گیر کردم. یعنی چی استایل صنعتی؟
ببینید، یعنی پیدا کردن زیبایی توی چیزهایی که زمخت و کارکردی هستند. مثلا فلز، چکمه‌های کار سنگین، تزئیناتی که شبیه پیچ و مهره است. در واقع شما دارید زیبایی رو در چیزی پیدا می‌کنید که جامعه بهش میگه زشت یا صرفاً کاربردی.
آها، پس این خودش یه جور ساختار شکنیه.
دقیقاً. و این ایده دقیقا میزنه به قلب فلسفه گوتیک.
این خیلی جالبش میکنه. و نکته ای که واقعا من رو غافلگیر کرد ریشه های تاریخیش بود. من همیشه فکر میکردم گوتیک با موسیقی دهه 80 میلادی شروع شده.
خیلی ها همین فکر رو میکنن.
ولی مقاله میگه نه، باید برگردیم به دوران ملکه ویکتوریا. این برای من خیلی غیر منتظره بود.
بله، داستان سوگواری ملکه ویکتوریا که خب تا آخر عمر سیاه پوشید یه جرقه خیلی مهم بود. اون عزاداری عمومی رو یه جورایی تبدیل به مد کرد.
پس از اونجا شروع شد.
شروع که نه. ببینید، جنبش گوتیک این رو کپی نکرد. اون رو باز تفسیر کرد. یعنی اون اندوه واقعی ملکه رو گرفتن و تبدیلش کردن به یه بیانیه. بیانیه‌ای درباره پیدا کردن زیبایی توی خود مفهوم مالی خولیا.
و بعد همین ایده توی دهه 70 میلادی دوباره جون میگیره.
با موسیقی؟
آره، با موسیقی پانک و راک، گروهایی که توی آهنگاشون از مرگ و انزوا میخونن.
و طرفداراشون همون حس رو توی ظاهرشون نشون میدن. پس این استایل همیشه یه جور واکنش بوده.
دقیقاً، یه واکنش و یه بیانیه.
و موسیقی هم زبان این خورده فرهنگ شد.
خب، اینجا برای من یه تضاد به وجود میاد. از یه طرف این ظاهر خیلی مشخصه. تقریباً میشه گفت یه یونیفرمه. پوست سفید، آرایش تیره، لباس مشکی. از طرف دیگه مقاله اصرار داره که همه اینها حول محور فردگرایی یا اندیویدوالیزم میچرخه.
سوال خیلی خوبیه.
چطور یه ظاهر تقریبا یکسان میتونه نماد فردگرایی باشه؟
اینجاست که باید ظاهر رو به فلسفه وصل کنیم. ببینید، اون پودر سفید روی صورت یه ماسکه.
ماسک؟
بله، یه جدایی آگاهانه از اون چیزی که بهش میگن ظاهر طبیعی و سالم. اون آرایش تیره و دراماتیک داره استانداردهای زیبایی مرسوم رو رد میکنه. هر کدوم از اینها یه انتخاب آگاهانه است برای اینکه بگی من با جریان اصلی همراه نیستم.
آها، پس فردگرایی از دل همین نگفتنها میاد بیرون.
دقیقاً، از دل همین انتخابا.
پس این متفاوت بودن حتما یه هزینه‌ای هم داره، اینطور نیست؟
هزینه سنگینی داره.
مقاله به یه جنبه خیلی تاریک ماجرا اشاره میکنه، طرد شدن از جامعه.
بله، وقتی آگاهانه خودت رو از جامعه جدا میکنی، جامعه هم اغلب تو رو طرد میکنه. مقاله به برچسبای خیلی غلط و خطرناکی اشاره میکنه که به این افراد زده میشه.
مثل چی؟
مثل شیطان پرستی یا مجرم بودن. و این فقط یه حس نیست، یه واقعیت تلخه. حتی توی کشورهای غربی، بعضی مکانهای عمومی ورود افراد با استایل گوتیک رو ممنوع کردن.
جدی؟ این خیلی تکان دهنده است.
بله. و این فشار اجتماعی خب پیامدهای روانی هم داره.
حتما. افسردگی.
دقیقاً. مقاله به این موضوع اشاره میکنه که این فشار مداوم، این انزوای طرد شدن، متاسفانه گاهی به افسردگی شدید و حتی خودکشی در بین اعضای این خورده فرهنگ منجر میشه.
چه بهای سنگینی.
بهای گزافی که برای متفاوت بودن میپردازن.
پس ببینید از کجا به کجا رسیدیم. از یک کنجکاوی ساده درباره لباس سیاه رسیدیم به یه خورده فرهنگ پیچیده با ریشه های تاریخی، فلسفه فردگرایی
و متاسفانه هزینه های اجتماعی خیلی واقعی و غم‌انگیز.
و این یه سوال نهایی رو برای شما باقی میذاره. مقاله به ما نشون داد که این سبک ساختار شکن و ریشه در اعتراض داره. سوال اینه، در دنیایی که مدام ما رو تشویق میکنه که همرنگ جماعت بشیم، ما چه چیزی میتونیم از خورده فرهنگی یاد بگیریم که آگاهانه انتخاب میکنه متفاوت باشه، حتی به قیمت پرداخت چنین هزینه گزافی؟
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.